اصلا انسانیت دچار مشکل شده. واقعا میگم، یعنی اصلا به ایران کار نداشته باشید شما، در همه جای دنیا. امریکا میاد در افغانستان 20 سال افغانستان اشغال میکنه و ادعا میکنه که من دموکراسی رو آوردم. ارتش افغانستانو تعلیم میده. این ارتش 430 هزار نفری یعنی نیروی مسلح ظرف 11 روز از طالبان شکست میخوره. پس امریکا چی آموزش داده بوده؟ تعریف انسانه. تعریف انسانه. ببینید عرض میکنم در میانمار این همه انسان کشته شد. آلمانیا یک دونه از اینا رو به عنوان پناهنده قبول کردن؟
نه.
ولی درارا رو اوکراین باز کردن. پس چی شده؟ این قطبندی که جناب دکترم گفتن در جهان به غیر از
موبلاند بودن. اونا موبلاند بودن. اوکراینی ها موبلاند بودن. اونها خب
من با حجاب نگاشون کردم. ببینید تعریفی که درست، ببین ما اختلاف نظر در تعریف انسان داره برای وجود میاد. شما هر جوری انسان تعریف کردید آزادیش همونجور باید تعریف کنید. در دنیا ببینید یک میانماری به عنوان پناهنده پذیرفته نشد، ولی این پذیرفته میشه. به همین دلیل داره عدم توازن انسان یعنی انسانیت در دنیا وجود میاد. همین مسئله غلات، من هیچ به هیچ عنوان حمله روسیه به اوکراین تصدیق نمیکنم، ابدا مخالفش هستم، ولی همین غلاتی که آزاد شد، خدای پوتین جمله جالبی گفت، گمه این غلاتو آزاد کردن که به کشورهای فقیر جهان برسه، همه اینا به تادی اروپا رفت. پس اینجا تعریف انسان تغییر کرده. ما همین دلیل ما در آینده نزدیکی جنبش های بسیاری در جهان خواهیم داشت. این جنبش ها که عرض میکنم تغییر ساختار در نظام های سیاسی خواهد داشت. این تغییر ساختار در نظام سیاسی قاعدتاً ترکش این به سازمان ملل خواهد رسید. البته این من با آیدتون موافقم، این در کوتاه مدت یک هفته دو هفته یکی مدت ما نیست، ما زمان زیادی باید ببریم، مگر اینکه اتفاقی در جنگ صورت بگیره، یک سلاح هسته‌ای یا تاکتیکی استفاده بشه، سیر جنگ عوض بشه و دنیا به خودش بیاد دوست. که باید حالا اون چیزی که آقای بایدن به عنوان آرمگدون و ملهمه کبرا میگه شاید اون اتفاق بیفته. ممنونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بیایم حالا از یک زاویه دیگه هم به این موضوع نگاه بکنیم، در مورد مطالبات جهان اسلام نگاه بکنیم به این قضیه. به هر حال ظرفیت هایی مثل سازمان همکاری های اسلامی وجود داشته، هرچند الان مشکلات اینها خودشون در خودشون هم مشکلات دیگه هم دارن. اینها چقدر ظرفیت طرح مسئله تغییر ساختار سازمان ملل رو دارن؟ اصلا این ظرفیت در این سازمان ها اگر با هم متحد باشن این کشورها، آیا این ظرفیت وجود داره در جهان اسلام که این مطالبه رو مطرح بکنه؟
من یه چیز بالاتر و کلیتری بگم. اول ببینید نهادی به اسم مجمع عمومی وجود داره تو سازمان ملل که مرکب از همه بازیگران نظام ملل هستش. چقدر اراده داره در این که این تغییر ایجاد بکنه؟ صفر. یعنی فقط میتونه بعضی از بازیهای فرعی انجام بده که مثلا بگه آه این کشور این کارو کرد، عجب کشور جیزی بود، عجب چیز بدی هستش و فلان. همین این مجمع عمومی که مثلا یکی از ارکان شیشگانه سازمان ملل هستش چه ضمانت اجرایی داره؟ صفر. خب در به اصطلاح سطح نظام ملل همکاری هایی که در قالب های مختلف در قالب همکاری های منطقی و بین المللی شکل گرفته داره به تدریج از اواخر دهه در واقع شاید بگیم مثلا دهه گذشته تأثیرات خودش رو میذاره. یعنی معادلات قدرت گفتم داره تو نظام ملل اتفاق میفته و این معادلات قدرت قطعا سازمان ملل با چالش ها و انتقادات گسترده تری روبرو خواهد کرد. در اینکه سازمان همکاری اسلامی آیا یا مثلا غیر متحد ها و غیر متحد ها از 1955 داره هی میکوبه به این در بسته که این فضا رو تغییر بده، مای دکتر میدونن چقدر بحث های اینطوری شده در اندونزی، در هندوستان توسط بزرگان و اهل بزرگان این قضیه تیتو و دیگرانی که به اصطلاح در واقع یک نوع موازنه منفی یا غیر تعهد متحد ها رو تعریف میکرد، اینو موفق نبودن. توجه کردی؟ باز هم میگم به خاطر اینکه قدرت های ویژه یک رانت خاصی برای خودشون تعریف کرده بودن و منافع ملیشون رو نمیذاشتن تو این چارچوب در معرض خطر قرار بگیره و به خطر بیفته. سازمان همکاری اسلامی خب یک سازمان قدرتمندی است و یک جمعی است از کشورهایی که دارن حالا توانشون رو اضافه میکنه، البته علیرغم همه اختلافات داخلی که خودشون دارن، اما یک نوع هارمونی و یک پارچگی بینشون نیست. اگر این همکاری یک پارچگی باشه در قالب یک قطب برتر، مثلا به اسم جمهوری اسلامی که الان در قالب محور مقاومت داره، شاید من رویایی دارم میگم ها، ولی بالاخره جمهوری اسلامی یک ام القراس و یک قدرت برتره و خود کشورهای اسلامی هم مستقیم غیر مستقیم میگن این رو. حالا بعضیاشون میترسن بیان تو قالب محور مقاومت، بعضیاشون تو یارگیری ائتلاف عربی بیشتر دارن بازی میکنن، اما اگر این همافزایی انجام بشه خب میتونن همونطوری که چندین بارم اشاره کردن که جایگاهی داشته باشن در، یعنی اسلام البته جایگاهی داشته باشه در این در واقع حق وتو یا مثلا تو شورای امنیت در قالب اعضای دائم و غیر دائم، میتونن این ظرفیت رو بالا ببرن با هم فکری و هم افزای خودشون و شاید بتونن به عنوان یک تاثیرگذار این فضا رو ایجاد بکنن. البته اهرم‌های قدرت خوبی هم دستشون هست مثل نفت، اما از این اهرم با توجه این پراکندگی یا عدم یک پارچگی که بینشون هست نمیتونن چیز داشته باشن. ولی حالا من تو جنبندی آخرم انشالله خواهم گفت چه ظرفیت هایی وجود دارد که این معادلات در سازمان ملل در طول زمان میشود به هم بخورد.
آیا دکتر شما به این موضوع جهان اسلام اشاره بکنید، نظر شما چیه؟ چقدر ظرفیت در حالا سازمان همکاری اسلامی رو نگاه بکنید، چقدر ظرفیت وجود داره در جهان اسلام که بتونن تاثیرگذار باشن؟ حالا موضوعی هم که آیه دکتر مطرح کردن هم موضوع مهمی است، بحث اسلام رو مطرح کردن به عنوان حضور در جمع حالا کشورهایی که حق وتو دارن، چقدر این رو پر ظرفیت میبینید برای این قضیه؟
مسلمانان جهان دو سه حاکمیت به دست آوردن تو این چند وقته. بذاریم از مسئله ساختاری به این قضیه نگاه کنیم. 1970 یک مناظری صورت گرفت بین ایدئالیستا و در واقع رئالیستا که نتیجهش این شد که آقا ما یک نظام نئولیبرال میخوایم مبتنی بر نهاد، یعنی فرد مهم بشه، فرد محور بشه، فردگرایی بشه و بقیه موارد. خیلی جالبه، مثلا خب امریکا خودش یک کشوریه که نظام سکولار داره، قانون اساسیش اصلی یکیش امندمند دوش در واقع در خصوص سکولار بودن امریکا و اصلا نبودن دین و بقیه موارد صراحتا داره در واقع ابراز عقیده میکنه، ولی پشت دلارش میشه این گاد بی تراست. یعنی تناقض رو ببینید تا کجا شما میتونید ببینید. البته این گاد بی تراست میدونید که این در واقع تفکر اوانجلیسی فرانسیس بیکنه که به بنجامین فرانکلین در واقع سرایت پیدا کرد و اون باعث بنجامین فرانکلین تنها کسی بود که در واقع میشه گفت لیاقت ریاست جمهوری امریکا رو داشت ولی رئیس جمهوری امریکا نشد. علی حال میخوام اینو بگم، خود امریکاییایی که خیلی در واقع در قانون اساسشون به دین، مذهب و تجلی و مانیفست ایمنی پردازن، ولی رو دلارشون که ابزار اصلی خود سلاح امریکاست مسئله خداوند نشینی کشته شد. اینجا مسئله کنفرانس اسلامی در واقع به محاق میره. ما در این راجع به خود مسلمانان صحبت میکنیم، بخش عظیمی از جامعه جهانی، ما خیلی از مسلمانان در حال حاضر هستن که در خیلی از اتحادیه‌های کشورهای اتحادیه اروپا، در خود امریکا، در کانادا، اینا به عنوان وزرا، به عنوان سفرا، به عنوان نمایندگان پارلمان، شهردار دارن حضور پیدا میکنن. حالا درسته، ببینید ما نباید انتظار داشته باشیم که اونها همون کاری که در یک فلسطینی انجام میدن در اونجا انجام بدن. نه، یه سری قواعد و ضوابط داره، الزامات دارن، باید براش اون باشن. ولی اومدن چیکار کردن؟ مؤلفه‌های اسلامی خودشون حفظ کردن. تاجه منظورم میشید. این خودش نشون میده که به حال اسلامی گسترش پیدا میکنه. حالا این میمن نیست که اون اسلام با این اسلام فرق میکنه، نه، اسلام به حالی الزاماتی داره، حتی ما یک مسئله مثلا حق نفی سبیل هم داریم در خیلی از جهات مثال میزنم. حالا ما بیایم به این فکر کنیم که ما یک جامعه جهانی نیاز داریم که مسلمانان در این بتونن به راحتی زندگی کنن. حالا اصلا بحث ام القرا یه بحث دیگه است، ولی که باید زندگی کنن. ام القرا رو وقتی شما مرکز اونجا قرار بدید، ولی ما مسلمان داریم که در خارج از ایران فعالن، اکتیون. یک مسلمان در اونجا معادل هزار مسلمان در ایران میتونه اثرگذار باشه. حالا ما این دیبیت که صورت میگیره، مناظره صورت میگیره، خیلی حرکات ایدالیستی صورت میگیره، میگه آقا تفکر ماکیاولیسم رو بذاریم کنار، هابز رو بذاریم کنار، این چیه که بگیم انسان گرگ انسانه که عملا همینه ها، هیچ تغییر نکرده، عملا همینه. چرا ما دولت رو شر ضروری میدونیم و دولت باید در واقع یک وظیفه تنبیهگر داشته باشه؟ خب باشه، اگر نیست پس شما چرا در نظام خود سازمان ملل به عنوان یک نهادی که از عظیمترین نهادهای جهان یک نظام تنبیهگر برای دولت‌هایی که خاطی اصلا نمیگذارید؟ امریکا یک 11 سپتامبر صورت میگیره به واسطه یک گزارش نادرست. ببینید خود اف بی آی بعدن اعتراف میکنه گزارش نادرست بوده. به عراق حمله میکنید و خودتون اذعان میکنید. پس این سازمانی که با این عظمت در نیویورک، این ساختمانی که به این عظمته، وقتی میتونه با یک گزارش اف بی آی غلط، اف بی آی میتونه تصمیم غلط بگیره، 1.5 میلیون انسان جانش رو به خطر اونم مسلمان بندازه، نشون میده پس پس پرده یک اسلاموفوبیا هست و این اسلاموفوبیا داره صورت میگیره. ببینید حالا جالب اینجاست که در الان نظم نوین جهانی الان به اسلاموفوبیا هم زیاد فکر نمیکنن. اونا هر کسی که غیر از خودشون باشه دارن به قتلگاه میبرن. یعنی آقای بایدن به دنبال کاتولیک هاست، آقای ترامپ به دنبال ایوانجلیست هاست، آقای پوتین به دنبال اسلاو هاست، حالا اتحادی اروپا هم به دنبال اون که دیگه فاشیست تر از همه اونا هستن. در چند وقت پیش اظهارات آقای جوزف بورل رو که شنیدید دیگه، یعنی ما شدیم جنگل. حالا اونا شدن گلستان، حالا نمیدونم به چه واسطه. همین والرشتاینی که هست عالی آقای دکتر فرمودن در نظریه مرکز پیرامونش، اینا تا تونستن، حتی انگلیسی‌ها و آلمانی و فرانسوی‌ها تا تونستن از پیرامون، یعنی مواد اولیه ثروت بردن و در مرکز انباش ثروت انجام دادن و پیرامون رو به در واقع به قهقرا کشوندن. یعنی میخوام بگم که جالب اینجاست که نظریه‌ای که خودشون هم ساخته و پرداخته میکنن باز دست خودشون رو میکنه، خودشون فاش میکنن. ببینید عرض میکنم اصل 1 تا 5 قانون اساسی ایران به صراحت با امپریالیسم مخالفت میکنه. صراحت محض. اینجا اگر کسی از بعضی از سرانم حتی ایراد میگیره، خورده میگیره، باید به قانون اساسی رجوع کنیم. من برام از قانون اساسی نگاه کنم درست داره بیان میشه موضوع. حالا این امپریالیسم میتونه چین درش قرار بگیره، حتی یه روز ممکنه که مثال میذارم عراق درش قرار بگیره، هیچ فرقی نمیکنه. منتها الان ابزار قدرت به غیر از ثروت زیرزمینی، ما هنوز ثروت روزمینی به اندازه کافی نداریم، ثروت زیرزمینی، منابع ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، یعنی پتروپلیتیک، ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و جمعیت، در حال حاضر دست مسلمانان چیزی نیست. اون چیزی رو که به عنوان وجه سالبه علی ما استفاده میشه اتحادمونه، که ما چیزی به عنوان اتحاد به اون صورت در حال حاضر نداریم. یعنی ما نمادهایی داریم برای اتحاد، همین سازمان کنفرانس اسلامی یکی از پسیف ترین یعنی غیر اکتیو ترین سازمانهای میتونم بگم جهان. سالی یک بار اتفاقا آخرین کنفرانسش در پاکستان هم که بود، خاطرتون باشه آخرین از ایرانم حضور داشتن، من عملکرد رو دیدم بسیار ساده. همین فکر کنم سازمان کنفرانس اسلامی خاطرم است که میخواست برای خط لوله ایران و ترکمنستان یک بخشی رو مثل اینکه به عنوان فایننس قبول بکنه، سالها به بانک در واقع اسلامی نمیتونست در واقع اعمال حاکمیتی بکنه که این پول پرداخت بشه و این اتفاق بیفته. یعنی ما برای پروژه های خودمون به دنبال جهان انگلوساکسون میریم، علی رغم اینکه بانک اسلامی داریم، سازمان کنفرانس اسلامی داریم. من به همین دلیل اعتقادم بر اینه که این امیدی رو که از اینا از دست دادن یا امیدی که ندارن، یعنی رویکردی که به نظام جهانی انگلوساکسون دارن، این باید برگرده به شرق. ما در شرق میتونیم اینو ترمیم کنیم، یعنی در دکترین در واقع نگاه به شرق ترمیم کنیم، چون بخشی از شرق 55% جمعیت جهان در این شرقی که داریم میگیم حضور داره. حالا 46.2% اراضی قابل کشت جهان داریم اونجاست.
درست.
به همین دلیل ما اگه بتونیم از تولید ناخالص 34.2% ملی اینا بتونیم استفاده کنیم، شاید بتونیم این رویکرد رو تغییر بدیم.
خیلی متشکرم. چون به لحظات پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، آقای دکتر جنبندی شما رو هم بشنویم در مورد.
بله خواهش میکنم. ببینید یه بازنگری بکنیم در هدف گذاری برای ایجاد سازمان ملل. عین کلام هایی که نوشته شده، یک سازمان بین دولتی، یک سازمانی است که برای حفظ امنیت و صلح جهانی، گسترش روابط دوستانه میان کشورها و رسیدن به همکاری و هماهنگی در عملکرد ملت ها بود. هدف این بود، یه هدف متعالی که آقای دکتر اشاره کردن، حقوق بشر و حرمت انسان به صورت کلی داریم میگیم. بله. حالا من اگر بخوام مثلا بگم اسلام تعالی بخش چه هدف گذاریست، یا ادیان الهی چه هدف گذاری برای انسان متعالی انجام دادن، رسیدن به حیات طیبه و حالا فضایی که الان وجود داره و تلاش میخوایم بکنیم با از طریق این سازمان ها انسان ها رو حرمتشون رو نگه داریم و به یک چی میگن گل سرسبد آفرینش رو به یک جایی برسونیم که رفاه و سعادت و خوشبختیش تأمین بشه، علارغم همه نظام های ایدئولوژیک لیبرالی نمیدونم مارکسیستی فاشیستی فلان، انسانی که در غرب الان مدعی هستش که آقا من مثلا مدینه فاضله در چند دهه ایجاد شده بود، چرا به ناکجا آباد رسیده؟ چرا این سازمان ها و نهادها نتونستن موفق باشن انسان رو حرمتش رو نگه دارند و در واقع یه انسان متعالی بسازن، یه انسانی که فرهمند بشود، یه انسانی که در واقع جلو بگم رستگار بشود؟ خب نشوننده این است که این سازمان ها ناکام بودن و جمله نهادهای زیر گروه سازمان ملل. اما مؤلفه هایی وجود داره که این معادلات رو به نظر من در بلند مدت به هم خواهد زد، که من بعضی از رفرنس هاشو میگم. مثلا فرض کنیم الان گسترش منطقه گرایی و همکاری های منطقه بین برخی از کشورها اینا رو نشون میده، به این نقطه رسیدن برخی از کشورها که از سازمان ملل بخاری بلند نمیشه، ما باید یه فکر اساسی برای خودمون بکنیم. گسترش همکاری های جهانی در قالب سازمان های مثل شانگهای و بریکس اینها تقویت میکنه این فضا رو. ناکامی برخی از کشورها و قدرت‌های هسته‌ای در اینکه نتوانستیم در قالب سفارای‌های هسته‌ای و پیمان سالت 1 و 2 و ICBM و SLBM و همه این چیزهایی که موازنه وحشت ایجاد شد و دوران والنس آف ترورانه موفق نبودیم، این انسان نتونسته به اون نقطه مطلوبش برسه. تحریم‌های قالبی که آمریکا جهان را هدف گرفته، کشورهای بزرگ و چین، روسیه، ایران، بسیاری از کشورهایی که مخالف این کشور هستند، فضا رو یه طوری تعریف کرده که در واقع اینها ناامیدن. بحثای دیگه مثل گسترش چند قطبی ها یا فرض کنیم نبود عدالت و امنیت، بحث محیط زیست، بحث بسیار مهمی است که انسان ها میبینن داره کره زمین گرم میشه و هیچ کس هیچ اراده‌ای بر حل مشکلات زیست محیطی انسان ها ندارن. همین انسانی که میگیم در قالب این سازمان حرمتشون رو حفظ کنیم. ناکامی هایی که در واقع در بحث های حقوق بشری هستش، خب اینها ببینیم مثلا فرض کنید کشوری مثل عربستان حالا شده مجری در واقع شیشتانگ اجرای حقوق بشر. بنابراین همه اینها و تهدیدات مختلفی که در بحث های هسته‌ای و غیره امنیت جهان رو داره تهدید میکنه، لزوم و ضرورت یک تشبث و یک همکاری هماهنگی رو برای آینده سازمان ملل ایجاب میکنه. و طبیعتاً اگر سازمان ملل سازوکار خودش رو نتونه تغییر بده، قطعاً کسانی که در قالب بازیگران نظام ملل، در قالب ملت‌ها و انسان‌های آزادی‌هایی که معادلات قدرت رو دارن تغییر میدن در نظام ملل، قطعاً یه فکر اساسی برای سازمان ملل خواهند کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی از شما، از اینکه در این بحث شرکت کردید. آقای دکتر باقری خیلی از شما سپاسگزارم که خیلی مطالب خوبی مطرح شدش. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم از مطالبی که مطرح شدش در این برنامه استفاده کافی رو برده باشن. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار که در این گفتگو با ما شرکت کردن. از شما شنونده عزیز هم بسیار سپاسگزارم که همراه گفتگوی سیاسی بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم و آرزوی بهترین ها رو برای شما مهربانان میکنیم. دوستان عزیز همراه ما باشید تا به اتفاق شما سری بزنیم به بوستان معرفت.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت. یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت. کله دلو کردان پسندیده کیش، چو حبل اندران بس دستار خیش. به خدمت میان بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را دمی آب داد. خبر داد پیغمبر از حال مرد، که داور گناهان از او عفو کرد. الا گر جفا کردی اندیشه کن، وفا پیش گیر و کرم پیشه کن. یکی با سگی نیکویی گم نکرد، کجا گم شود خیر با نیک مرد. کرم کن چنان که برایت زده است، جهانبان در خیر بر کس نبست. به قنطار زر بخش کردن ز گنج، نباشد چو قیراطی از دست رنج. برد هر کسی بار در خورد زور، گران است پای ملخ پیش مو.
بله، گذر تازه‌ای به ادبیات فاخر و وزین کشور عزیزمون ایران داشتیم و بهره تازه‌ای بردیم. دوستان عزیز با شما این با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصا در فضای مجازی حتما به این سوالات پاسخ بدید.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبان هستیم و خدمتون عرض میکنم که شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون به صورت 24 ساعته با ما در ارتباط و تعامل باشید و برنامه مورد نظر خودتون رو از رادیو گفتگو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه هم این هست که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک اون برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های پخش شده رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید و دسترسی داشته باشید.